Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. از این که نفس به عنوان مظهر اتم ذات اقدس الله و صفات و افعالش هست، این بحث شریف عرفانی هست که به جنبه بیان مقام رفیع خلیفت اللهی انسان کامل و انسان هست در مقابل موجودات دیگر از جمادات، نباتات، حیوانات. و این بحث رو از تاها در خیلی از کتابهایشون پروروندن، به خصوص در تعلیقاتشون بر اسفار به عنوان مفاتیح الاسرار لسلاک الاسفار، اونجا هم این مطلب را آوردن. و بزرگترین دلیلی که بر مقام خلافت الهیه انسان است این است که انسان در مقام ذات و صفات و افعالش مظهر اتم ذات و صفات و افعال حق متعاله، که از این تعبیر به و علم آدم الاسماء کلها ها می شود. غرض پس با اون مقدمه که طبق فرمایش روایت اونی که مجسم اجسام است این همه اجسام عالم را تجسیم کرده، اجسام جمادات را، نباتات را، اونی که حقیقتا تجسیم کننده هست اوست، گرچه علاز ظاهر میبینیم که این درخت از این زمین رویده، از آب و خاک و حرارت و نور خورشید و ستاره‌ها و اینها ارتزاق فرمود به این شکل در آمده. اما حیرت اندر حیرت که چطور خاک و آب بدوانن اینجور درختی را، نبات را، بوته را و این همه معدنی ها را اونجور صورتگری بکنن که هر کدام دارای اختزای خاص مزاجی و طبیعی، بافت خاص، اثرات خاص که در باب حقیقت علم که در حقیقت تشریح دار وجود است، این همه که دانشمندان تحقیق فرموده اند هنوز به اسرار این همه کلمات وجودی تازه چیزکی پی بردن. برحال اونی که در کار است و داره تو تمام این اجسام همه رو تجسیم می فرماید، به همه صورت می دهد، صورتگری می کند، باید با او توجه کرد که نفس مظهر اوست و در موطن قوه خیال میبینید که معانی رو صورتگری میکنه و معانی رو به مناسبت خاصم صورت میده، که اگر در حیرت فرو رفته ایم و از خودمون به جد سوال داریم که از کجا این همه معانی در موطن قوه خیال نفس ناطقه انسانی تصویر پیدا میکنن، باید توجه به این توحید حقیقی که مصور تمام صور و مجسم همه اجسام است با دش توجه داشت. اینی که می فرمان و با نیل به توحید صمدی به فهم این سر مستسر اعنی به فهم تصویر قوه خیال ذوات مجرده و معانی را و به فهم وجه مناسبت بین معنی و صورت نزدیک می شویم. این دوتا حقیقت را از ناحیه فهم توحیدی می توانیم بیابیم، اونم باید به این توحیدی که ایشون اسم این توحید را گذاشته توحید صمدی و قرآنی، اون توحیدی که یک هوه هست جریان و سریان پیدا کرده در متن تمام کسرات و هیچ ذره وجودی در پیشگاه این هوه سره یعنی استقلال وجودی نداره. هوه الذی فی السماء اله و فی الارض اله، توحید به این معنایی که در عرفان ناب از او اسم برده می شود، توحید به معنای شریفی که در همین کتاب در فصل دوم این کتاب راجع به حقیقت توحید فرموده بودید که مراد از عرفان، عرفان توحید صمدی است، بدین نظر که توحید صمدی کمال سید علمی و غایت قصوای عارفان بالله است. هر کسی عارف حقیقی است در حقیقت میخواد به این مقصد برسه، این توحید را راه پیدا کنه، اونجور توحیدی که آقایان متکلمین ترسیم فرمودن به صورت بنا و بنا و خداوند بنا و عالم بنا و بعد همینجوری که بنا عالم ساختمون رو میسازه، رهاش میکنه میره و ساختمون سر جای خودش باقی و برقراره، خدا هم عالم رو ساخت و بعد هم عالم رو رها کرد، به یک معنا اونجا نشسته خودش داره میگرده، هر کجا کار عالم یه اختلالاتی پیدا بکنه ایشون مثل یه مهندس ناظری که اختلالات رو برطرف کنه. مثلا اینجوری توحید نمیشه، آدم با اینجور خدافهمی اینطور خداشناسی نمیتونه به این سر مستصر برسه که آخه قوه خیال انسان چجور معانی رو صورت میده و چجور مناسبت بین معانی رو با صورتها در لحاظ میکنه، در نظر میگیره، از کجا حالیش میشه، چی میفهمه. این سر رو نمیشه آدم با اون توحید آقایان علم کلام بفهمه، با توحید آقایان مشاع متأخری که بین علت و معلول تباین ازلی قائل میشن، یک خدای جدا و بعد هم این خدای جدا و معلول ها رو به وجود آورده است و حالا ولو این که به وجود آورده از ازل، بعد حالا اون بحثای متعارف رو پیش بکشیم که آیا جعل علت وجود معلول را به وجود معلول برمیگردد یا به ماهیت معلول برمیگردد یا به انتساب ماهیت به وجود برمیگردد. اون بحثای عادی ابتدایی آقایان مشا، اونجوری توحید اگر انسان بخواهد به شناخت پیدا کنه، او نمیتونه که این سر مستسر کار قوه خیال و مناسبات بین صور خیالیه با معانی کلی عقلی رو به انسان تفهیم کنه. اون توحیدی که مقصود اصلی عارفان بالله هست، توحید صمدی قرآنی است، یعنی توحیدی است که در سوره مبارکه قل هو الله احد او را به صورت الله الصمد، که این هوه ضمیر نیست. چند بار قبلا هم عرض سندیم هوه اینجا ضمیر نیست، نوعا ضمیر میگیرن. او کیه؟ او الله هست، احد است که ضمیر میگیرن. حالا ضمیر رو باید به کی برگردونیم؟ چرس کنیم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، بعد قول بگو یا رسول الله، بگو چی بگم؟ بگو هوه. این هوه ضمیر باشه به کی برگرده؟ بگیم فرض به بسم اللهی که قبل از او ذکر شده الله داره، الرحمن و الرحیم داره، همون الله الرحمن الرحیم رو بگو هوه. اون الله احد است، صمد است، لم یلد و لم یولد است و لم یکن له کفوا احد است، که این ضمیر هوه باشه به کی مراجعت کنه. اما نظر بسیار عرشی دیگر این است که هوه اصلا ضمیر نیست، هوه اسم است، منتها اسم ذات غیبیه محض هو او. مثل اینکه چطور در تعبیرات عرفی خودمون هم شخص به خودش میگه انا من، و دیگری از باب این که میخواد به او اشاره کند هو او. این او به این معنا که نه به این معنا که این هو ضمیر باشه و مرجع ضمیر اون شخص باشه که هو به او برگرده، نه خیر، اصلا او. بنابراین میفرمایید آقا اون اون غیب و ذات شخص رو میگیم هو، که حالا این هو، این او به جنبه این که تعقل میکند میگیم هو العاقل، به جنبه این که تعلق به بدن دارد هو النفس، به جنبه این که میبیند هو البصیر، به جنبه این که این زید میشنود هو السامع. پس یه وقتی هم میتونیم بگیم او، این آقا، او هو. ضرورت نداره که بگی حتما این هو ضمیره، ضمیر نباشه، اسم ذات او باشه، یا اسمشو پدر مادر گذاشتن احمد، محمد، علی، حسن، مثلا حسین، ایشون هو. نه، اون اسم اسم لفظی است که دلالت میکند بر اون ذات. ما الان میخوایم یه اسمی بر او بسازیم که اسم مستقیما مال خود ذات باشه، هو او. و این هو است که این شخص، این هویت، این حقیقت، که این هو در حقیقت هویت شخصیه این شخصه، که این هویت شخصیش دارای شؤوناتیه و اسمائیه، صفاتیه. حالا او را در قالب جسم او، چشم او، گوش او، اعضا و جواره او، قوای او، حالات او را مشاهدش می‌فرمایی و برای اینها اسم گذاری میکنی. برای حالات او اگر میخنده میگی مثلا شادی داره، مثلا اگر گریه میکنه میگه غم داره، اگر راه میره میگه ماشیه، اگر حرف میزنه میگه متکلمه، اگر میشنوه میگه سامعه، اگر میبیند میگه بصیره. اما این هوه که او میگیم ضمیر نباشه، اصلا هوه اسم برای ذات او باشه، هوه خود او. چون که الان وقتی شخص به دیگران میگه انا، این انا ضمیره؟ انا ضمیر نیست، اسم ذاته. الان ما در فارسی به جای انا میگیم من، من، من ضمیره؟ ضمیر که نیست که. شما میگیم آقا شما، میگه من، منم، من، این اسم است. ولذا به راحتی میبینه موضوع قرار میگیره و محمول قرار میگیره. اما اینجا هم همینجور، اون هو هم همین هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. این هو الان اسم است، این هو مبتدا قرار گرفته، اسم اصلا هو او. هو او کیه؟ این او کیه؟ نه اینکه او به معنای ضمیر، نه، اون ذات، اون حقیقت، اون هویت مطلقه، اون حقیقت غیبیه لایتناهی. هو ایشون کیه آخه؟ الله هست، الرحمن هست، الرحیم هست، و صمد هست، لم یلد و لم یولد هست و لم یکن له کفوا هست. این هوه را ما در مقام عرفان بالله، این توحید را میخواهیم، این توحید که اون هوه، هوه اسم حقیقت غیبیه اون هویت مطلقه باشه، که این هویت مطلقه در تمام کلمات وجودی سریان دارد که همه شؤون اویان، اونچه که در فصل دوم فرمودید. بعد در اونجا همینجور ادامه دادید که عرایزی در اونجا برز محضر تقدیم داشتیم، که این عیزناله رو هم کردیم که انشاءالله یه مقداری درس ها رو به لطف خدا قوی فرمودی، بدایه، نهایه، منظومه، اسفار، اینها انشاءالله یه درسی دائما درس توحید داشته باشه انسان، اصلا به طور کلی روز یک درس درس توحید باشه، که انسان دائما حرف توحیدی بشنوه. اینها آدم رو داغ میکنه، آدم قوی میشه، حضور انسان رو تقویت میکنه، و به خصوص که این درس و اون توحید عرفان بالله، اون توحید صمدی قرآنی، اون هو الله و احد الله و صمد، این باز بشه، این مکشوف بشه، این در تمام کلمات خودشو نشون بده، در اسرار وجودی شخص خودش رو بنمایاند، به انسان خودش رو به او عرضه کنه. دیگه یک جلسه یادم حالا طول روز، هفته، ماه و یه جلسه توحیدی همیشه داشته باشه، حرف از توحید باشه. به تعبیر آقای طباطبایی جان فرمودن که بعضی از دعاها در اونها حرف از حور و غلمان و امثال اینها هست، نمیدونم و زوجنا من الحور العین، دعای افتتاح امثال اینا، از این دعاهای ماهای رمضان شبها هست داری. اما بعضی از دعاها هست که دیگه فقط در اونها خدا هست و خدا هیچی دیگه نیست، مثل دعای سحر. دعای سحر نه، یعنی دعای سحر ماه رمضان، اینم یه اشتباهاتی که الان تو این چاپی ها که دعای سحر ماه رمضان، نه مال ماه رمضان نیست، اصلا دعای سحر کلن سحرها میشه این دعا رو مثلا هر کسی دوستا میخونه، منتها حالا چون نوعا همه موفق میشیم در ماه رمضان این دعای سحر رو بخونیم یا از رادیو بشنویم گوش کنیم، دیگه حالا معروف شده دعای سحر ماه رمضان. دعای سحر ماه رمضان نیست، کلن دعا مال سحره، هر سحری. اونجا دیگه از اول تا آخر این دعا خدا هست و خدا. اللهم اینی از الو که من بهای که به ابها، او همش از خدا بهای خدا رو میخواد، نور خدا رو میخواد، عظمت خدا رو میخواد، مثلا علم خدا رو میخواد، ضیا از اون میخواد، همینجور عزت از اون میخواد، جبروت از اون. خدای همون خودت باشی و اسما و صفات تو همونا باشه، من همینا رو میخوام دیگه، غیر از این حور و غلمان و بهشت و جهنم و ترس اینا رسن هیچی هستن، خیرش این حرفا رو خوردن. از جهنم میترسم، درم ببر، به بهشت میخوام، اونجا بهشت بده، حور و این بده، جناتون تجریم، اینها رو هیچی هستن، گرم و خیر بکنندم به قیامت که چه خواهی. امام باقر در دعای سحر به ما تعلیم فرمود که دوست ما را و همه جنت و فردوس شما را، من جان خدا از خودت، خودت میخوام، عظمت تو میخوام، نور تو میخوام، بها تو میخوام، علم تو میخوام، جبروت تو میخوام، عظمت تو، ما همینا رو میخوام، هم خودت باشی، فقط خودت باشی. حرف توحیدی، حرفایی که فقط انسان در خدا غرق باشه و همش حرف خدا بشنوه. حالا این همه که روز خلاصه حرف نمیدونم آب و خاک و زندگی و این و خرید و فروش و بازار و رفت و آمد و کشتن و بردن و خوردن و اختلافات و اینا همه میشنویم دیگه. خب حالا اینا، این همه داری میشنویم، بالاخره روزی یک ساعت، هفته یک ساعت، دو ساعت حرف خدا رو هم بشنویم. فقط خدا باشه و خدا دیگه، حرف غیر اون نباشه. اینطور حرفای توحیدی. بعضی از اسرار است که اسراری هستن که این اسرار مکشوف میشن، خیلی یه حرفیه. بعضی از اسرار هستن که هرچی به دنبالشون میری اینا سرتر میشن، اینا رو میگن سر مستسر. یه سریه که آدم میره دنبالش، برای آدم مکشوف میشه، راز و رمزش در میاد، خیلی خوب. اما یه سری که هر چی میری این سر رو بفهمی، میری اون و جلو میبینی این پنهانتر شد، هر چی جلوتر باز میری میبینی هنوز پنهانتره. مثل حدیث حقیقت که جناب کمیل از امام امیرالمؤمنین سوال فرمودن، آقا فرمود که مالک بر حقیقت، شما چیکار به حرف حقیقت داری؟ که این رو در همون فصل دوم برز مبارکتون انجام رسوندیم، عبارتش رو که جامع الاسرار جناب سید حیدر آملی نقل کرده و نوعا روایاتی که کمیل از امام امیرالمؤمنین نقل میکنه را حواستون جمع باشه که روایات خیلی عمق داره. کمیل خیلی به اون صورت جناب کمیل شمشیر زن میدان مثل مالک نیست، اما در گرفتن علوم و معارف از علی خیلی موفقه، که اونجا نقل شده که مرویون ان کمیل انه سأل امیر المؤمنین علیان علیه السلام عن الحقیقه، نقل شده که از آقا راجع به حقیقت سوال کرد، به قولهی مل حقیقه، از آقا سوال کرد که آقا جان این حقیقت چیه؟ فقال له علیه السلام، آقا جان بهشون فرمودن مالک بل حقیقه، آقا تو چه بکار به حقیقت آخر؟ آقا این سوال من چجوری به جواب بدم؟ چی بگم بهت؟ اونجا جامع الاسرار داره که یعنی من انت و سوال عن الحقیقه و لست به اهل، آخر شما و سوال از حقیقت بالی که اهلش نیستی، من چی بهت بگم آخر؟ فقال کمه، با آقا عرض کردن که اول است و صاحب سره، یعنی من صاحب سره شما هنوز نشدم که یک مطلبی رو به من بفرمایید در مورد حقیقت. این هم نشون میده چون اون فرمایشی که آقا اولی فرمود که انه اون خواهد بگه آقا این مطلب رو باید یک کسی صاحب سر ما هست از ما سوال کنه و بشنوه، تو چه بیان چی سوالی آخه؟ ایشون زود مطلب رو گرفته از این ور وارد شده، از که آقا جان یعنی هنوز من بیچاره صاحب سر شما نشدم این از شما بشنوین؟ این همه سال ما خدمتت هستیم هنوز لایق نشدیم یه حرف سری ازت بشنوین؟ خوبه آقا رو، یعنی خود آقا او رو آمادش کرده، بهش استعداد داده، فهم داده، بهش القا کرده اینجوری سوال کن تا من جوابت بدم. آقا فهم قالت بلا، چرا این مقدار صاحب سر شدی، ولیکن یرش علیک مایت فامن، بخوام اون چرا که بهت بگم باید اون چرا که به اصطلاح چه هست روشن است اون خاموش بشه تا اینکه بهت بگم، یعنی نعم انت صاحب و سری و من اخص تلامذتی ولیکن لست به اهل لمثل هذا السر و الاطلاع علیه. این خیلی سنگینه، این سوالی که کردی سنگینه، صاحب سر هستی اما هنوز به این اندازه صاحب این سر هنوز نشدی بتونی حرف بشنوی. و تو ادامه داره که این بخوام برات بگم به ضررته، به ضرر منم هست، کار دست من میدی، گرفتارم میکنی، خودت گرفتار میشی. هم من رو گرفتارم میکنی هم خودت گرفتار میشی، هر دو طرف اسیر میشی. کمیل ویل بکنه معامله نبود، عرض کرد آقا جان یعنی یک کسی درخواستی ازت بکنه اینجور او را ناامیدش میکنی، مایوسش میکنی اینجوری؟ به هر حال آقا به سخن در آمد، خواهی چند جملی بهت بگم، ببین هرچی بهت میگم سرتر میشی. آقا فرمود که الحقیقت و کشف و سبحات الجلال من غیر اشارته، حالا اگه مردی بگیر دید سنگین شده. عرض کرد آقا جان زدنی بیانا یکمی سنگین، یکمی روشنترش بگو بیشتر حرف بزن. باز فرمود که سهو المعلومه مع محو الموهوم، دید هنوز سختتر شد. ایداد بیداد آقا یک کمی زیادتر حرف زنی، فرمایش بفرمایی. باز فرمود حد کسید لقلبت سر، از اینا ترجمه نمی کنم، هر جور خود عزیزان میتونید مفهوم بگیرید ببینید. دید باز سختر شده که ای داد بیداد. عرض کرد آقا جان زدی بیانا یک کمی بیشتر بفرمایی. فرمود نوران یشرق من صبح الازل فیلوه علا حیاکل توحید آثاره. بعد دیگه بازم عرض کرد آقا بیشتر بفرمایید. ببینید این سر میشه سر مستتر، هرچی میری تو این باطنتر شده، هرچی اون ورتر میری عمقش بیشتره. مثل یک کسی بگه آقا من میخوام به عمق این دریا برسم، میگن آقا دریا غیر متناهیست، میگه من میخوام برسم، میگه بفرما هرچی رفتی باید بری پایین تر، هیچ جا نمیرسی، بگه من تموم شد. میخوای بری با عمقش برسی برو دیگه. من میگم عمقش غیر متناهیه، میگه من دوست دارم با عمقش برسم، میگه برو دیگه. همینجور رفتی باید بری که بروی دیگه، بر نمیگردی. و نه بر نمیگردی که چی، رفتی هم به جایی نمیرسی. چرا؟ چون غیر متناهیست، تو هم محدودی، هرچی میری میبینی عمقتر شده، سنگینتر شده، سختتر شده. این همه جزا و فزا زد، آقا بگو بگو، آقا یه جمله گفت، ای دید مشکل شد، گفت جمله دیگر بگو، سنگین تر شده، جمله سومی مشکل تر از دومی و اولی، جمله چهارمی سخت تر از ست جمله قبلی. بعد که گفت زدنی بیانا، آقا فرمود که چراغ رو خاموش کن که فقط طلع از صبح، یعنی دیگه حرف نزن، بس چراغ خاموش که صبح شده دیواد بریم دنبال کار هفت نزم. این دیگه سوال بردار نی. اینجوری ها میشه سر مستسر. سر مستسر اون سریست که اصلا طالب این سر، خود سر طالب این که سر باشه، درآمد دیگه سر نیست که. یه وقتی یه دی خدمت هست آقا رسیده بودن، یکی از اونایی که تو جمع بود بر من نقل کرد، یکی از اینا گفت آقا از اون اسرارتون یکی رو به من گفت. آقا فرمود اگه اسرار هست که به تو نمیگن که، و اینکه اگه اسرار رو به تو بخوام بگن دیگه سر نیست که. سر وقتی درآمد میشه آشکار دیگه سر نیست. اگه کسی سر میخواد باید خودش بره تو سر، سر رو تو سر بگیره، وگرنه سر بخواد آشکار بشه سر سر نیست که. اگه سر سر باشد قطعا مستسره، یعنی اصلا طلب سر اینه که آقا ما پنهان باشیم. طلب سر اینه که از صاحب سر تقاضایش اینه که آقا اجازه بدید ما اینجا مخفی باشیم، ما رو بی خود اظهار نکن، اگه اظهارم کردی دیگه من سر نیستم، میشم آشکار دیگه، از اون بعد اسمش سر نیست که میشه آشکار. این که الان چجوری قوه خیال معانی رو صورت میده یه سریه. هر چی بخوای بشینی روش فکر بکنی حرفی نیست، کسی مانع نیست، اما یه سریست مستسره. این سر مستسر رو با یک کد میشه او رو ادراک کرد، اون رسیدن به توحید عرفانی است. اما الان وقتی میخواد بره به توحید عرفانی برسه، میبینه از این سر به یک سر دیگری رفته که اون هنوز یک عمق بیکران داره، هر چی میره تو میبینه که پنهان تر شد. خب معناش این نیست که حالا اگه احیانا یک روایتی نقش شد ولا تفکر و فی ذات الله، این نهی رو نهی تشریعی مولوی بگیریم، بگیم تمام حکمایی که در ذات خدا بحث میکنن همه کافرن، چون روایت گفت لا تفکر و فی ذات الله. این نهی به تعبیر همون طلبگی خودمون در علم اصول یه نهی ارشادی است، از باب دلسوزی است، مثل این که فرمود که یحذرکم الله نفسه، خداوند از خودش شما رو تحذیر میکنه، منطبق به جنبه اینه که والله رؤوفون، چون خدا مهربانه شما رو تحذیر میکنه آقا خیلی در من میخوای غرق بشی به قله من برسی، نه اینکه راهش باز نیست و میگم نباید بیایی، اما من دلم میسوزه آخه پشه مثلا بگه من میخوام برم بالای نوک قله دماوند، حرفی نیست. حالا یا یک حلزونی راه افتاده میگه ما میخوام بریم بالای قله دماوند، حرفی نیست، کسی نمیگه نرو، مانه نیست. اما یک دیگر میگه آقا من خیر و سعادت تو رو میخوام، نکن، وگرنه برو اونجا یه گردنه و کتلها و برف و نمیدونم چه و راه های تنگ و باریک و اینا اینقدر هست، اگه تونستی اینا رو در بری انشاءالله خیر ببینی، برو که بعدش میاد. یه چیزهای تو روایات آمده از باب مهربانی و رؤوف بودن، مثل یه آدمی که واقعا 50-60 سال خوب زحمت کشیده، چه جانها به لب آورده، حالا یه بچه جوان او تازه به راه افتاده میخواد این کتله ها رو طی کنه، او در ضمن که دوست داره به اونجا هم برسه، اما وقتی اون سختی ها رو فکر میکنه از همینجا میگه ولش کن، نمیخواد بره، همین دم دستی یه چیزی بشه کافی. اونا که این سختی های حضور رو فهمیدند و بهش رسیدن، اونا اینجوری دلسوزن، دلسوزن، دلشون میسوزه، چون میدونه این شخص اگه راه بیفته برای حفظ حضور این زجه ها داره، این هنوز کو، اینقدر عشق ها بریزه، اینقدر سجده ها کنه، مثل امام زین العابدین، مثل اهل بیت علیهم السلام، اونجور پاها پینه ببنده، پیشانی ها پینه ببنده، شکم ها گرسنه بمونه از روزه گرفتن، تابستون آفتاب قهار وایسته روزه داشته باشه. میگه این راه حرفی نیست، دوستم دارم، اما راهی که نیست که هر کسی بخواد به سادم بره به جایی برسه. ناز پروردگی هم نمیتونه، ناز پرورده تنعم هم نمیتونه راه به دوست ببره. باید سختی بکشه. او سختی کشیدن رو که وقتی میبینه دلش میسوزه، میگه خب حالا بالاخره، نه اینکه راه باز نیست، ولی بهت میگم نرو. این که میگن نرو نه یعنی رفتن حرامه. لا تفکروا فی ذات الله، یعنی هرچی فکر بکنی نمیرسی. بکن، حرفی نیست، نهی تشریعی مولوی نیست که اگه تفکر کردی حرامه، اما هرچی میروی میبینی عمیق‌تره. حالا یک کسی میگه آقا مرد و مردانه، من میخوام برم هر جور میشه بشه به درک، باد آباد. این از چند راه بیرون نیست. یا میره دیوونه میشه، چون انسان محدوده. هرچی در نامحدود بیشتر غرق میشه، حیرت او رو میگیره و حیرت درد میاره. حالا یا دیوونه میشه دیگه. اگر دیوونم شد دیگه رفع القلم عن المجنون، رفع قلم میشه. یا نه دیوانه نمیشه، میمیره به موت طبیعی، طاقت نمیاره، از این اشعه خلاصه در میره، اینجا دیگه جای اون نیست. یا این که راه باز میشه. اون یا این که راه باز میشه دشواره. حالا درسته سه تا راه داره، اما سه تا راه باز میشه برای عده‌ای، اما راه باز شدن برای همه افراد هم مشکله، چون تاب و تحمل سخت میشه، نوعاً تاب نمیارن، یا دیوانه میشن ولذا سر از شتهیات گویی در میارن، حرفایی میزنن، همینی که اتو دست میدن به مخالفی میگن ببینید اینا کفریاتی که میگین، اینا معلوم است که راه افتاده، تفلی تو وسط دچار شتهیات شده، نتونسته از توانش بر نیامد بتونه این راه رو تمیز بره و هیچ حرف خلاف و گزاف از او صادر نشه. حالا سر از شتهیات در میارن، یواش یواش. حالا مگه جنون همش این نیست که یک کسی باید واسه دیگران بد و فحش بده؟ نگاه هم میبینی حالا دیوانگی پیدا میکنه. دین خدا همین است که عشق است و عشق دیگه، احکام شرعی یعنی چی، حلال و حرام یعنی چی، میزنه همه چی رو خراب میکنه. اینم یک نحوه دیوانه است، بیچاره عاقل نیست. به هر حال یا دیوانه میشه، که خیلی ها شدن، منتها جنون هاشون انهای گوناگون داره، هم خودشون دیوانن، هم دیوانه ها رو، دیگران رو دیوانه میکنن، هم خودشون به شتهیات میافتن، دیگران رو هم به شته میاندازن. یا اینکه سر از موت طبیعی در میاد، مثل قضیه حضرت امام امیرالمومنین با حمام، که حمام رو تا از آقا خواست راجع به متقین برای من توصیف بفرما، آقای جمله فرمود و بعد فرمود حمام همین مقدار بس باشه. حمام خیلی اون روز منقبض بود، یه جوری و دوست داشت بشنوی حالا چی شده، و آقا فرمود همینقدر گفته همین یه جمله بس باشه. گفت نه آقا اجازه بدید بیشتر حرف بزنیم. آقا یک کمی حالا نگاه می‌فرمایید خطبه متقین را، همینی که خود حضرت فرمودن مواعظ بالغه، موعظه بالغه است، یه موعظه خوبی در سطح بالایی، هنوز برهان نشده که موعظه است. موعظه‌ای بود که وقتی حمام اینا رو گوش کرد، چون حضور حمام اونجا خیلی قوی شده بود در محضر آقا، در یه قبض سنگینی هم افتاده بود، رخش برگشته بود، تاریخ نحوه حالات حمام رو هم داره، آقا هم احساس کرده که او تاب نمیاره، یعنی من حرف بزنم او جان از دست میده. برای همین که اولین بار فرمود که هم یه جمله گفتم بس باشه، حمام ول بکن نبود. بعد آقا ادامه داد که ناگهان فسعق حمام، در جا جان داده، جیغ کشید، هیچی، غالب تویی کرد، سنگین میشه. اونم تازه چی؟ تو مواعظ حسنه، بله متقین اینجوری میخورن، اینجوری میخوابن، اینجوری راه میرن، اینجوری لباس میپوشن، اینجوری دوست دارن مرگ اینا رو بیاد فرا بگیره. اگر نباشه قرارداد الهی که در اینجا بمونن، اینا حاضر نیستن یک لحظه اینجا بمونن. همینجور داره موارد حسن است. حالا اگه این حدیث که الان آقا برای کمیل فرمون، اگر اینجوری بخواست مثلا برای حمام بفهمه که حمام اصلا نمیفهمید آقا چی میگه، این کلمات به این سنگینی. موارد حسن اینجوری میخورن، اونجوری راه میرن، ناگهان حمام جیغ کشیده از دنیا رفت. این رو هم به تعبیر آقا فرمودن حضور حمام در اون صحنه و اون جلسه تام شده، تاب نیاورد که بتونه این حضور رو به اندازه 10 دقیقه، 1 ربع، نیم ساعت، 1 ساعت ادامه بده. این حضور کارش رسید که هیچی افتاد، بنده خدا از دنیا رفت. اینجا حالا یک بیادبی گستاخ با آقا که آقا فرمود عجب، در پایان خطبه نگاه بفرمایید که آیا واقعا موعظه بالغه اینجوری در جنها اثر میکند. یه بیادب گستاخی و آقا گفت که ای علی، اگر موعظه اینجور اثر میکنه پس چرا در تو هیچی اثر نمیکنه؟ ببین مزاجها رو ببین، یکی چی میگه، یکی چی جور، یکی با حضور به کجا رسیده نتونست غالب تویی کرد، دیگری چی جور گستاخی میکنه، بیادبی میکنه، که آقا خیلی جواب بسیار سنگین هم علمی هم موعظه‌ای هم دندان شکم بهش دادن. فرمودن که هنوز قضای الهی بر این نشد که علی بره، وقتی شد میره. و حالا این جمله آقا رو در جواب اون بیادب گستاخ، انسان بخواد شرح و تفسیر بکنه باید بره تو بحث قضا و قدر، چه حرفای توش خوابیده است. قرص اینه که اون این سر توحید صمدی همچه سریه. نمیبینید که این همه معارض داره؟ چه کسانی که موافقشن راه میفتن تاب نمیارن، یا به جنون برخورد میکنن، یا به موت طبیعی برخورد میکنن، یا که میبینن نه هیچی سر در نیاوردن برمیگردن احیانا منکر میشن و چه چرت و حرفای ناسزا میزنن، یا اگر نه اون مرد قوی هست که میگه مرا تا جان بود در تن بکوشم مگر یک جرعه از جامت بنوشم. اگه اون یک جرعهش هم جرعه توحیدی هم باشه، همین یک جرعه دریا دریا، اقیانوس اقیانوس آب هست، بس همین یکی رو میخوام، هر چی میخواد میکوشم. اما راه رو درست بره خیلی هنره. اینی که عرض میکنم راه درست رفتن خیلی هنره. این توحید سنگینه، توحیدی است که رفتن خیلی ها نشد، موفق نشدن، و اینجاست این توحید است که شیطان دربان این توحیده. به تعبیر قرآن این توحید را تک تک مردان میتونن از این گردنهاش در برن، به پیش او برن، الا عبادو که من هم المخلصون یا مخلصین تا آیه قرآن. این مخلص ها، نه مخلص ها حتی، مخلص ها، مخلص به صورت مفعولی، مخلص ها میتونن از او در برن تک تک. همون حرفی که جناب شیخ صد جل جناب الحق، جناب یعنی آستان، جناب الهی یعنی آستان حق. این در ورودی منزل رو میگن جناب منزل، یعنی آستان منزل، درگاه. جل جناب الحق، اون جناب درگاه الهی که ما میگیم درگاه، اون درگاه عجل از این است که هر کسی بتونه بره اونجا. ولذا شیطان آمده پشت این در میگه آقا نرید، ما رفتیم 6000 سال عبادت هم کردیم، دیدیم سنگینه نمیشه تاب آورد، در اومدیم این بیرون داریم میچریم، شما مثل من بچر، نرو اونجا. و حالا قلم گرفته چی جور کتاب رو نوشته و چی جور هی داره به این اون حمله میکنه، چرا این توحید رو میگی؟ برادر ول کن. بله اون قلم و صاحب قلم و نمیدونم کتاب همه اینجا میشکنه، ول کن. همون جناب شیطان بهت گفته راست میگی، این توحید به درد نمیخونه، برگرد همونجا پشت باش، این توحید تو به دردش نمیخوری. این که قلم میگیره نسبت به توحید اهل الله جسارت میکنه، این همونیست که جان شیطان بهشون گفته برگرد. ما هم رفتیم دیدیم خیلی سخته، حضورش اینقدر مشکله، همینجا باش. بگو بله بله بله، خدا عالم خدا داره. الان خود شیطان هم که همش میگفت ربه ربه، که پس ایشون هم خدا رو قبول داره نیست؟ پس ربه ربه های شیطان چیه؟ به کی میگفت ربه؟ شیطان که بیچاره هیچگاه ادعا نکرده انا رب بکن، که هیچ جا ادعا کرده. اصلا تو کل قرآن یه جا دارید که شیطان بگه انا رب بکن؟ نکرده این کار، همش میگه ربه. ایشون برگه نرید بابا، اون توحیده با اون سنگینی، اون مشکله، اون حضور سخته، همینجا باشید، مسلمانی عادیتون رو حفظ بکنید، بگید مسلمان هستیم، احکام شرعیتون انجام بدید، بعد دروغ و غیبت و نمیدونم کذب و ریاه و اینا رو انجام ندید، همینجا باشید، بهشتم بهتون میدن. که به تعبیر جناب بابا سرمد کاشی فرمود که به جنم به جنت میگریزد از درش یا رب قصورش بین. حالا یکی از خدا فرار میکنه، به جهنمش میبرن به گناه، دیگری هم به ثواب گرفتن میره پیش خدا. جان خدا، نمازهایی که خوندیم روزهایی کنیم، بهشتی که گفتی کجاست، من میخوام برم. اینم به خاطر بهش رفتن از در خدا میگریزد. چه فرق میکنه بین دو گریزنده از پیش خدا، یا به جهنم یا به بهشت؟ منتها تنها فرقش اینه که اون میره اونجا چهچه و بهبه و بعد خنده و خوشحالی و مهمانی و دور هم نشستن و خوردن و اینای صور مثالیه داره. یکی هم میره اونجا یک کمی جیگوبیگ میکنه، این جیگوبیگ میکنه اتفاقا براش بهترم هست، چون این همش برای این که نجات پیدا کنه خدا خدا میکنه، اون همش میگه خدای بفرست بیار، بگو بیارن اینجا شبان روز ما میخواد بخوریم. اینه که گفت در روایت بهشت بر اهل الله حرامه، چون اهل الله بهشت بخواد بره دیگه اهل الله نیست، که کلی که اهل خداست پیش خدا میره، اهل جهنم پیش جهنم میره، اهل بهشتن پیش بهشت میرن، هرگز اهل الله نه اهل بهشتن نه اهل جهنم. اینه که آقا در اون فرمایشه اون ابیات تبریشون دارن، من نه مرد اینور و نه مرد اونور هست من، که نه ما اهل این طرفیم نه اهل اون طرف، نه اهل این سویم دنیایی هستیم نه اهل اون طرفیم آخرتیم، چکار به این طرف اون طرف داریم؟ من گرفتار دل و چه جان دلبر هستم، ما گرفتار دل خودمون هست و دلبرمونی، اونی که اهل الله هست گرفتار خداست، اونی که اهل جنت هست جنت و بهشت برای اون مقصود به ذات، خدا براش مقصود بالعرضه. اونی که اهل الله هست خدا براش مقصود به ذات هست، بهشت براش مقصود بالعرضه. اینه که حالا اونم از به واسطه بهشت رفتن از پیش خدا میگریزد. بعدم حالا خوشه که بله با دوستان در بهشت بودیم، یه تا چی نشستن دور هم دیگر، یه دی به عنوان فرشته براشون آب و غذا و مثلا مثل مهمون خونه ای رفتن دور یه صندلی های نشستن، بعد منتظرم براشون آقایون پذیرایی کننده غذا بیارن، غذاهای گوناگون شبان روز و هر هفته به هفته هم دکور بهش رو عوض میکنن، اینا خسته نشن، خلاصه یه تر و تمیزی باشه بهشت ها، جنت ها، باغ ها، بعد بفرمایید اینجا هر چی میخواید صفا کنید، اینم شد بهشت. یا باید بگیم که بهشت اسراری داره که ما هنوز به اسرار او هم که نرسیدیم، که اینم یقینا هست، اینم یقینه، هنوز بهشت اسراری داره که ما فعلا بر اساس هشت با عالم طبیعت حتی به او هم نرسیدیم، بسه نمیدونیم بهشت رفتن هم یعنی چه. اگر نه به ظاهر آیون که میفرماد باید به همین ظاهر آیات روایات اکتفا کرد، که ظاهرش هم اینه که خب یه جایی درست میشه خلاصه، حالا اون را دیگه آیون هرچی روش نظر میدن که ذات اون بهشتی که ساخته میشه چجوریه، هرچی هست خب بره اونجا مشغول باشه دیگه، بخوره و بگرده و به این وانور تفریح بره و آب بخوره و عسل بخوره و نمیدونم چه با از این کاراتوش داشته باشه. خیلی این هاست که یه سر مستسر توحیدی، یه سریست که هرچی میری میبینی پنهان تره، و میخواد دست بکشه، گفت راه دشوار است و تن از کار لرزان است یاران، ولی چه کنیم دل خریدار است، کین ره راه جانان است یاران. هم میخواد بره هم از اون ور میبینه دشواره، هرچی هم میره البلاء للولا، بعد میبینه ای داد و بیداد، گرفتاری بیشتر شده، سختی ها بیشتر شده. نبینید انبیا و ائمه همیشه در چه سختی های زندگی نسبت به دیگران بودن؟ حالا حرف این نیست که آدم مثلا 4 روز غذا نداشته باشه بخوره، نه، اون که علی داره نمیخوره که، در روزه است که. اون که شبان روز زحمت میکشد، در فدک کار میکند، نخلستان بهش خرما میده، اینها همه رو شبها و نصف شبها داره دوش رو زخم میکنه که زنبیل دوش رو زخم کرده ببره به این اون برسونه. پس برای یه لقمه روزی اینجور نیست که علی ناراحت باشه، نه، اینا نیست. ولی سختی، فوش، ناسزا، دشمنی، همه رو برگردوندن، عقب نشینی کردن، دست از بیعت کشیدن، آقا یه چیزیست البلاء للولا. هر کسی دوستار ولایت است، سر ولایت با اوست و با سر ولایت محشور است، اصلا مثل این که آروم بگیر نیست. یکی از علائم حقیقی اهل ولایت حقیقی این است که بهش میگن تو از این لحظه‌ای که اهل ولایت شدی تا اون لحظه‌ای که بمیری بدون یک لحظه خوش نداری، همش تو غم و اندوه، یه چیزی هستی اصلا. حالا اونا چه میفهمن علی در چه غم و اندوهه؟ فقط اینقدر میگفتن علی اهل متایبه است، شوخه، جوان شوخه، به درد خلافت نمیخوره. شوخ طبیعی جوری است که خلیفه باید موقر باشه، ولذا فلانی رو ما ساختیم پیرمرد موقر، همش رفته تو درون منزل نشسته داره نماز میخونه. مگه نبودن اونا اولی دومی سومی؟ از بس که نماز خونده بودن زنهاشون از دستشون خسته شدن، از بس که روزه گرفته بودن. ببینید تاریخ رو دیگه، کمه تاریخ در زندگی اونها؟ درسته اون چی میگن عبادت میکردن و چه و چه و چه، درستم بود، اما نمیدونن که البلاء للولا اون حساب دیگری داره. این سر مستسرها اینجوریست، ولذا آدم میخواد بره بفهمه قوه خیال چجوری آخه فهمیده که اینجور فلون معنا رو به این صورت در آورد. هرچی میره تو میبینه ای داد و بیداد، پیچیده تر، عمیق‌تر، پا عمر، هرچی با عمر میره غور میکنه، فرو میره، میبینه به جایی نمیرسه. حالا برگرده ایناست که اینجاست که فرمودن در 1001 نکته هم دارن، میفرمان که ثمره تفکر علمه و ثمره علم در نهایت حیرته. انسان اصلا متحیر محض میشه. الان میبینید تو تمام مسجدها و مکانهای روی کره زمین همش میگیم برو به طرف کعبه نماز بخون، اما وقتی عبادتی که به کعبه مربوط شد میگه برو دور بزن، نگاهشم نکن، تازه این گام طواف حق نداره سر برگردونه مثلا فرض، نه، فقط دوش او باید موازی با دوش سمت چپ موازی با کعبه باشه، فقط باید ببینه جلو بره، سر برگردونه نمیتونه، احرامش باطل میشه مثلا، طوافش به هم میخوره. نه، متحیرم، اصلا نمیدونم به کجا نگاه کنم، من دور میزنم طوافیه متحیرون، هیچ همجور فقط دور میزنه. از کارش هم که تازه از کار مستحبی، چیز واجب نیست، همین فقط باید بیاد حجرالاسود از اینجا شروع کنه بره دور بزنه، بیاد هم برو دور بزن، میشه یک حالت متحیرانه در نظام هستی. هیچ، در آخر خاتم انبیا فرمود رب زدنی فیک تحیر، اوائل میفرمود رب زدنی فیک علم، کم کم علم ثمره تحیر شد، گفت آقا جان دیگه تحیر اضافه کن، ما از این بعد متحیرانه تر بشویم. اینی که جزء ملائکه مهیمین قرار میگیرن که در اون آیه به شیطان خطاب شد که سجده نکردی از عالین شدی، که اونجور متحیری که اصلا جهت خاص نداری که بگی من با آدم سجده کنم جهت خاصه، نه خیلی، فقط متحیرم. یا این که نه، از تکبرت، استکبار داری، از روی کبر نفس سجده نمی کنی. حالا اون در مقام نهایی رب زدنی فی که تحیر است. خدای تحیر ما رو بیشتر بکن. متحیری. حالا اون وقت در تمام کلمات وجودی متحیره. اما چگونه که در این مقام تحیری وقتی باز خلاف شرش هم نکنه؟ اینه که ببینید این بحثای عرفانی بحثای بسیار شریفی است. اما اگه شخص توجه نکنه راه رو میره، میگه من که دیگه به تحیر رسیدم آقا، دیگه تموم شد آقا. زن و مرد و مال مردم این دیگه معنا نداره. نه، همونی که خاتم انبیا بود رب زدنی که فی که تحیرا میگفت، همون میبینی که در تمام شؤون شرعیه مو به مو اون چرا که خدا فرمود اجرا میکنه، چون متحیر خدای دیگه، خدا هرچی میگه میچشم. اینه که راه سخته، هم بره هم در این حال در ادامه راه به هیچ انحرافی هم منحرف نشه، چون راه صراط مستقیم بین مبدأ تا معاد یک راه مستقیمی هست که یکی بیشتر نیست، تار مویی است، به غیر از این دیگه افراط و تفریطش است، انحراف. اینه که میفرم مسائل اخلاقی سخت است، چون تمام مسائل اخلاقی فضیلت هاش به صورت حد اعتدال اقتصاد میانه روی است. میانه روی یعنی خط مستقیم از الف تا با، نه ای طرف نه او طرف. شجاعت تحور کمال نیست، ترس جبن کمال نیست، شجاعت کماله. شجاعت نه ترس و جبن است، نه تحور و بیباکی است، حد اعتدال. اینه که میگن اعتدال مشکله. بعد وقتی که از حد اعتدال در رفت، از اعتدال در رفتن میگن که کمال مثلا موعظ در بحث اخلاق، اون فضائل معلومه که اعتدالش میشه فضیلت، اما در مقابل ضد او چی؟ ضد او به صورت کلی میگیم فرض شجاعت، ضد او فضیلت به نام جبن و به نام بیباکی تحور. درست؟ این شجاعت یکیه فضیلته، اما مقابل او به ظاهر میگیم دوتاست. دوتاییست که به تعبیر روایات فرمودن وقتی سر نماز رفتی شیطان هزارون راه درست میکنه. این دوتا خیلی کلیست، خیلی کلیست. مثل که میگیم از اینجا که میخوای بری تا به نقطه با، از الف به با، این یک خط مستقیمه، اما اگه از این خط مستقیم منحرف شدی سمت راستت بری تا اون ور کره زمین، بری تا اون ور عالم، همینجور راه‌های مختلف میتونی بری، سمت چپت هم میتونی بری تا اون ور آدم، اینقدر میتونی انحرافات بری، حرف یکی دوتا نی. اون وقت ولذا کلیات فضائل یک چیزی داره، یک میزانی داره، اما کلیات رذایل اصلا میزان نمیتونه داشته باشه، به مطابق افراد، به راه‌های مختلف. اینی که حالا این راه رفتن سخت شده، میگن صراط مستقیم از مو باریکتر، از شمشیر تیزتر، اینجا حالا گرفتاریش ایناست، حالا راه طی کنه حالا با این گرفتاری. در این حال راه رفتنی همینجور با ذیل، توسل به ذیل ولایت و عصمت، که اینی که علاوه همیشه نوعاً در کتاب‌ها الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و اولاده المعصومی، شکر خدا که ما خلاصه در این مسیر داریم میریم، خیالمون راحت، میدونیم درست داریم میریم. حالا اون دیگران بیچاره ها نمیدونم زیدیه و اسماعیلیه و واقفیه و نمیدونم کیکیه و چیچیه و اینقدر دارن که هو اینا چی میفرماین، کجایی شدن، دارن چیجوری این راه رو میرن. اما ما الحمدلله رب العالمین، ما بقیت اللهی هستیم، در این مسیر عسکری هستیم، نقوی هستیم و تقوی هستیم، رضوی هستیم، کاظمی هستیم، ما اینجوری داریم میریم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایتهم صلوات الله علیهم اجمعین. اینطوریه، این که دائما توسل به ذیل ولایت. برای هیچ عارفی مهمترین چیزی که برای او مطرح باشه از تمسک به ولایت برای عارف مهمتر پیدا نمیشه، چون اگه به ذیل ولایت آدم نچسبه خلاصه راه به هم میخوره، خلاصه راه به هم میخوره. یعنی یه جوری انحرافات پیش میاد، تنها راه هم اون. خب و با نیل به توحید صمدی به فهم این سر مستتر نزدیک میشویم. فتدبر، که تدبر بفرما، سر مستتر یعنی چه؟ این مقدار عرایض تقدیم داشتیم، حالا اگر بازم حرفای بود برز برسونیم، نبود عبارت بعدی رو دنبال کنیم. الحمدلله رب العالمین.